مفاصل بهتر نوشته. آره لذا اگر خواست این مفاصلش
امام تقریری از آقای بروجردی نداره؟
امام تقریری که داره، امام مدلش، بعضی آدم ها به درد تقریر نویسی میخورن، بعضی آدم ها به درد ملا شدن میخورن. آقای احمد شاهردی میگفت، میگفت مثلا یه دفعه من گفتم آقا من تقریرات شما رو بنویسم، گفت تو به درد تقریر نویسی نمیخوری، تو به درد ملا شدن. بعد به یه آقای دیگه علی اسمش نمیارم، اون الان مدرسه، گفت تو بنویس، تو به درد تقریر شدی، تو ملا نمیشی، مقرر باش. اون آقا حالا مدرسه. حالا به این صراحت نمیخوام بگم، ولی یه خورده راسته. شما مثلا همین آیه بروجردی، امام یه مقطعی درس آیه بروجردی میره و اون مقطع یادداشتاش هست، الان هم چاپ شده، البته کل اصول نیست، همون مقطعی رو که میرفته از اول اصول شروع میشه تا یادم نیست کدوم بحثه. بعد شما نگاه کنید، تک جلدی چاپ شده، تو سه خط چهار خط خلاصه و فشرده نظر آیه بروجردی رو می‌نویسه، اونم اونجایی که با آخوند فرق میکنه، اونجایی که مثل آخوند انگار حوصله‌اش نمیاد بنویسه، اونجایی که با آخوند فرق میکنه تو سه خط چهار خط می‌نویسه، بعد یعنی میشه 12 خط نقل میکنه که مثلا فی اولا ثانیا ثالثا. البته اون سه چهار خطش خیلی دقیقه، یعنی اونجایی که فرق آیه بروجردی آخوند میشه عبارت بسیار دقیق، از مقررهای دیگه هم بهتره. ولی خب این نوشته به درد فهم آیه بروجردی نمیخوره، این معلومه، معلومه مثلا مثل کسی بوده که فکر میکرد حرف آخوند بلد بوده، بعد نگاه میکرد این کجا حرف جدید میزنه، بعد خلاصه و فشرده و سریع اون نکات کلیدیشو یادداشت میکرده، بعد میرفته فکر میکرده بعدم مینوشته. بله، و لذا برای فهم آیه بروجردی خوب نیست، ولی یه جایی برای چک کردن قابل استفاده است. بین اینها بله، ولی اون چیزی نداره که، نه چیزی آخه نداره، نداره خب، زوری که نمیشه، ننوشته، حاشیه نزده، یا یه جمله مجمل داره اما توضیح چیه معلوم نیست. مثلا تو حقیقت توی همین بحث خودمونم علو و استعلام داره، ایشون معتقده نه علو شرط نه استعلام. حالا شما بعدن که من به مرزهای بروجردی میرسم میگم، ببین اون مقداری که در حاشیهش نوشته چقدره و آیا این کافی هست یا نه، کاری نداره، ما که پدر کشتگی نداریم. شما در مثلا اینکه من هم حاشیه آقای بروجردی دعوا داریم، نه آجون، ما هم دوست داریم، ولی وقتی مراجعه میکنیم تو موارد متعدد ببینیم اونی که در حاشیه از کافی نیست، میایم میگیم از اینا نگاه میکنیم، یه جا از آقای منتظری، یه جا از آقای فاضل، یه جای دوباره خود اینا با هم فرق میکنن، میریم سراغ اونایی که مختصر حرفای تب بروجردی نقل میکنن، مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی، امام، آقای گلپایگانی، اینا مختصر حرفای بروجردی رو میارن، باز دوباره از اونها استفاده میکنیم کدوم تغییر دقیق تر بوده. اونی که تو حاشیه است کمه، خیلی کمه. خب این دوتا نکته ای که مونده بود که احساس کردم برای اتخاذ مبناتون لازمه عرض کردم. این فرمی که آقای رضایی هم تو گروه پیشنهاد داده من دیروز دیدم، خیلی پسندیدم، هر 4-5 نفر یه گروه بشید، حتما یه جزوه با الذی احکم بدید، الذی احکم حتما داشته باشه، منم ببینم برگرده به دستتون. این خیلی خوب. بعضی از استعمالات الان هم توضیح دادم امر هست که وقتی شما به اون تبادر اعتراضتون مراجعه میکنید طلب و شی نمیبینید. مثال معروفش، یکی از مثالش که مثال معروفش هم هست، امر فلان مستقیم که ما تو فارسی میگیم کارش درسته، اونم هست، ولی امر فلان مستقیم به نظرم خیلی واضح تره که متبادر به زمینه اعتراض اینجا فعله نشه.
فعل به معنای چیز که
یمکن منو اشتقاق
یا نه،
فعل نه، لا یمکن، نه، حیثیت اشتقاقش دیده نمیشه.
فعل جمله میشه، شما به نحوه اطلاق
نه، اون که به نحوه اطلاق گفتم یعنی اون دعوایی که تو طلب و شی هست اینجا دیگه نیست، یعنی تمام اونایی که فعل میگیرن همه یه معنا میگیرن، تو طلب و شی دعواهایی هست، مثلا همه اونایی که میگن طلب بعد در بیان خصوصیت اختلاف دارند، عالی یا استعلایی یا هر دو، حقیقی یا انشایی یا هر دو، وجوبی یا ندبی یا هر دو. تو شیء هم همینطور، شیء فقط از اعراض یا شیء که از همه اعراض هم نه، شیء که از اعراضی باشه که از سنخ فعل باشه، یا شیء که مهم باشه، یا شیء که قابل طلب باشه، این دعواها بود، لذا اونا رو گفتن فعل جمله. تو فعل من ندیدم، هر کی که تا حالا دیدم فعل و گفته اینا همشون همینجوره، یعنی فعلی که میگم منظورشون غیر قابل اشتقاقه، نه قابل اشتقاق. آره غیر قابل اشتقاقه، جمعش اموره و همسان.
اینکه اشکال کرده شما نمیگوید، این آیه خدا اندامتان فرانس و ما کنتلده از اجمع امرمون طلبشون رو که جمع نکرده،
کارشون اجماع امر در عربی خودش اصطلاحه، گوش بده. مثل این بوده که شما بگی مثلا ضربه به معنای خوردن، میگم چرا؟ میگی چیز اکل، آره اکل تل ارز مثلا معنا کنی. این زمین خوردن اصطلاحه، اجماع بر کار اصطلاحه تو عربی، خودش یه اصطلاحه، نه اینکه اجماعش جدا، علاش جدا، امورش جدا. کل اجماع بر امر یه اصطلاحه بنای متفق شدن، متحد شدن، اینو میگن اجماع علی الامر. اصطلاحات همش باید با هم معنا بشه. مونتا این که من گفتم امانای فعله، چون اصطلاح اجماع بر فعل هم به همین معنای متفق شدن به کار میره، میگم پس امر معنای فعله. ولا اجماع علی امرهم، اجماع علی الامر کلش یه اصطلاح، اصطلاحش باید با هم معنا بشه، نه اینکه هر کدوم از کلماتش جداگانه. این نقض آیه شهیدی قبلا تو جزوش داشت. آره ما هم توی جمع‌بندی خودمون خدمت شما ارشد اینطوری به جواب رسیدیم که این کلش یه اصطلاحه، کلش یه اصطلاحه. اینو من چیزش کنم. آره الان اونی که گوش میده دیوانه میشه. خب حالا دیگه اینا رو بذارید تو جزوه بنویسید که عقب نیفتیم. بله بعد میشه تو همون سروش هم بعد دوباره رد و بدل کرد، من بنویسم برگرده. و در نهایت هم الذی احکم خودتونه، فردای قیامت هم اگه روایت و اشتباه معنا کردید، بعد غلطی در اومد، بعد بگن چرا اینجوری گفتید، بگید حسین اصحاب گفت. من اونجا خواهم گفت که اون زمان که اینا من مثلا افتا نداشتم که اینا مقلد من باشن. اگر یه زمانی باید مقلد مرجعشون میشنن، اگر یه زمانی هم داشتیم دو حالت داره، شما اگر تقلید بخواد بخواید خواهید چی، اگر هم مجتهد باشید نمیتونید بگید فلانی گفت، باید یا ظاهر حال خودتون داشته باشید، اگر مسلکتون بدنی باشه که ظاهر حال مطلقا حجته که خب راحت تره، یا اطمینانه رو به دست آورده باشید.
متأثر از شما که
باشید، متأثر که طبیعیه، تأثر چیز نیست، حجت شرعی میخواد. تأثر اگه اونطوری بخوای حساب کنی همه متأثر از امام صادقی.
پامنبری فلانی بوده، فلان گناه کرده، به خاطر فلانی گفته، میگن آقا بیبرو.
حجت شرعی، پامنبر حجت شرعی. تأثر درسته، اون تأثر هست. این دفعه آقای من گفت تو چطور بعضی کتابا رو بیشتری؟ بعد من فکر کردم، دیدم با همه تلاشی که میکنم، ولی تأثیر غیر مستقیم استاد بوده. ما با آیه سطحمون با آیه قایزاده و آیه اشتهاردی زیاد داشتیم. خارج هم بیشتر از همه با آیه احمدی شهردی و آیه مروی. بعد اینا هر کدوم به یکی بیشتر گرایش داشتن. خدا بیامرز آیه اشتهاردی به امام خیلی چیز داشت. به امام. آیه مروی حالا اون موقع الان نمیدونن، با آش محمد حسین خیلی تو اصول اعتقاد داشت. آیه احمد شارودی، آیه قازلان، با عاشق جواد تبریزی. حالا ناخودآگاه بنده تو هر مبحثی میخوام اتخاذ مبنا کنم، تا حرف این ستا رو نبینم جرئت نمیکنم. یعنی حتما باید این ستا رو ببینم، روش فکر کنم. اینا میگن تأثر. در این حد هم شما از ما تأثر داشته باشید طوری نی فهم مسئله نی، ولی حجت شرعی حرف دیگه است. او یا تقلیده، یا میگه ظاهر حال اینه، یا میگه اطمینان اینه دیگه. خب بعد از این بحث معنای لغوی ماده امر، مرحوم آخوند وارد بحث معنای اصطلاحی ماده امر میشه. توی معنای اصطلاحی ما معتقدیم ثمره نداره و لذا سریع رد میشیم. اون معنای لغوی به نظر ما ثمره داشت. سرش هم این بود که میخواییم آیات و روایات رو معنا کنیم و اون چه که ادبا گفتند برای ظهورگیری به نظر ما کافی نیست و ظهوره که حجته، لذا اصولی باید متعرض بشه ضابطه بده. مال یه باب خاص هم نیست، میشه به نهایت عامه اصولی باید ورود کنه. ولی کن بحث معنای اصطلاحی امر در کتب اصولی هیچی رو تو استنباط عوض نمی کنه. این دیگه میخوام بگم اصولیه که کلمه امر رو تو کتاباشون می‌نویسن، برای چی می‌نویسن؟ این تو حجت چیز رو عوض نمی‌کنه. فوقش اینه که شما عبارت کفار رو اشتباه معنا می‌کنید، آخرش اینه این زمین به آسمون نمیره، آسمون هم به زمین نمیاد. فوقش تو امتحان شفای ردت میکنن. اثر عملش اینه. تو استنباط و حکم شرعی چیزی عوض نمیشه. لذا ثمره عملیه نداره. اما در این حال چون فردا میخواد برید درس بدید، در اون حدی که بتونید این بحث ها رو تدریس کنید عرض میکنم. حالا اگه بعدا خودتون قالب ثمره عملیه شدید، آدرس هم بهتون میدم که بعدا باید چه کار کنید تا به اتخاذ مبنا برسید. نشویدم که همین مقدار براتون کافیه. اصفهانی اینجا خیلی حرف داره، ثمره قائله و جدی هم بحث میکنه مفصل و حرفا خوبی هم میزنه، حرفا خیلی خوبی هم. نه اینجا نمیگم چون به نظرم سفله، آدرس میگم خواستید مثلا باید برید اون رو بید. خب عرض شود که اونی هم که این بحث اصطلاحی اصول رو خیلی پررنگ کرده این فصوله، و الا تو کتابای قبلی مثلا خود قوانین یا قبلتر از قوانین مثلا کتابای علامه اینا هم بحث عوامه رو دارن، ولی راجع به معنای اصطلاحی هم این بحث رو نمی کنن. در فصول برمیگرده صفحش هم براتون میگم، خواستید مراجعه کنید یه وقت خواستید الان ببینید به این چاپ های مطمئن من چاپ قدیم از این رحلی هاست، صفحه 62 و 63. اونجا اومده گفته که امر در لغت به معنای طلب و فعل و شأنه که اون بحث قبلیه. بعد از این که اومده معنای شأن رو توی معنای لغوی گفته که طبق بیان قبلی ما هم حرف غلطی بود، بعد اومده گفته که یه معنای اصطلاحی هم تو اصولیین داره که از اون معنای لغوی به این معنای اصطلاحی نقل داده شده. ایشون گفته فصول رو در اولا میگم. اون معنای اصطلاحی چیه؟ گفته اون معنای القول المخصوصه. معنای اصطلاحی رو گفته القول المخصوص. بعد گفته مثلا مولای به عبدش میگه اضرب. اصلا اینجا شما کلمه امر میبینی؟ نمیبینی دیگه، گفته اضرب غیر از اینه. ولی اصولیین به این میگن امر، یعنی به این القول المخصوص میگن امر. حالا میخواد این القول المخصوص هیئت امر باشه مثل اضرب، میخواد ماده امر باشه مثل امرتو به کذا یا امرتو یا یعمرو. اینا اومدن به القول المخصوص یعنی به اون قولی که با او طلب انشاء می شود میگن امر. حالا چه اون قول از سنخ هیئت باشه چه از سنخ ماده باشه. پس اصولیین، حرف فصول رو میگم، صاحب فصول گفته اصولیین در باب چیز امر اینها اومدن یه اصطلاح جدیدی گذاشتن، یه نقلی انجام دادن از معنای لغوی و به اون القول المخصوص یعنی قولی که دال بر طلبه میگن امر. دیگه کارم به ندارن هیئت یا ماده، همه رو میگن امر یه جا، و این رو در فصول به اصولیین نسبت داده. حالا حرف فصول اینه، گوش بگیر، هر بذار هر چی سر جاش. بعد دارم میگم فصول چی گفت، اگه در فهم فصول اشکال داشتی اون موقع بگو. بعد که گفتیم فصول رو نقد کردیم، ما در نقد فصول اشکال داشتی اونجا بگو، هرچی جا داره دیگه هاجون. این الان فصول، تو فهم فصول ایرادی هست؟ میگه قولی که با اون انشاء طلب میشه، قولی که با اون قول طلب انشاء میشه، حالا چه هیئت باشه چه ماده باشه. آره که بعد امام همون رو میخواست به عنوان موضوع الله ماده امر هم مطرح کنه که ما نگفتیم، چون اشراک معنوی رو قائل نمیتونستیم بشیم نگفتیم، ولی اون هم همون حرف میشه که بعد امام میخواد جامعه قرار بده، یه جامعه میخواد بگه اصولی درست کردن به نام القول المخصوص، بعد اینو نقل کردن به اون القول المخصوص. حالا دال بر طلبش هر چی که باشه، عرض شود این فر ظاهر عبارت که هر قولی باشه، چون تعبیر خودش قوله، عرض میکنم ولو خبری. عرض شود راجع به حرف فصول، آخوند متعرض میشه، آخوند حرف فصول رو نمیپذیره، بقیه هم حرف فصول رو نپذیرفتن، اما اون اختلافی که هست که الان دیگه نمیخوام واردش بشم، سنه که چه نقدی به حرف فصول وارده چه نقدی به حرف فصول وارد نیست. مرحوم آخوند نقدی که داره خدمت شما عرشد به حرف فصول، نقدی که بر حرف فصول میکنه حرف آخوند اینه که میگه که اصولیین اصلا امر رو به معنای القول المخصوص به کار نبردن. یعنی این که تو میگی اصولیین امر رو به معنای القول المخصوص یعنی قول دال بر انشاء طلب به کار بردن، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون اصولیین از امری که توی عباراتشون هست اشتقاق انجام میدن، میگن آمر، اجتماع آمری، اجتماع مأموری، مگه نمیگن؟ خب این آمر و مأمور اشتقاق از امر دیگه. اصولیین از این امر اشتقاق انجام میدن، در حالی که اون القول المخصوص اون قابل اشتقاق نیست. چرا؟ که معنای حدسی نداره و چیزی که میخواد ازش اشتقاق بگید انجام بشود باید معنای حدسی داشته باشی. القول المخصوص معنای حدسی نداره. پس این حرف توی صاحب فصول که اصولیین اومدن اینجا یه اصطلاح جدیدی دارن و اون القول المخصوصه و حقیقت است در اصول در القول المخصوص مجاز است در غیر القول المخصوص، این حرف غلطی است. سر غلط بودنش هم اینه که اصولیین به معنای القول المخصوص اصلا نمیگن امر رو. از کجا میگن و نمیگن؟ چون اصولیین از امری که دارن اشتقاق انجام میدن و از القول المخصوص اشتقاق انجام نمیشه، چون اشتقاق باید از معنای حدسی باشه. سبق این اصل حرف آخونه. بعد مثلا گروه های دیگه، آش محمد حسین اصفهانی گفته حرف صاحب فصول غلط هست، اصولی نقلی انجام ندادند، امرو به همون معنای لغوی طلب به کار بردند. خب ولی اینی که شما میایی میگی از امر اصولی چیز از چیزی اشتقاق باید صورت بگیره که معنای حدسی داشته باشه، این حرف غلطیه. دقت کردید؟ و گفته در اشتقاق معنای حدسی بودن لازم نیست، ولو اکثر ادبا هم همین رو قائلن و مثلا اینطوری اومده وارد بحث شده. گروه دیگری چی؟ نه، میگه اصولی نقل انجام ندادن، حرف فصول درست نیست. ولی اینی هم که شما اومدی میگی نقل انجام ندادن چون اشتقاق دارن میدن و اشتقاق معنای حدسی میخواد و قول المخصوص معنای حدسی نداره، اینم حرف درستی نیست. این کبرایی است که خیلی از ادبا دارن که در اشتقاق باید حدس باشه و ما این کبرا را قبول نداریم. بعد مفصل در نهایت الدرایه وارد شده که در اشتقاق حدس لازمه یا لازم نیست. مثلا اینجوری آیه تبریزی اینا اومدن گفتن که حرف فصول درست نیست، نقل ثابت نیست، اما نه به جهت اینکه اصولی اشتقاق دارن. خوب دقت کنید، اینم یاد بگیرید. چرا که اشتقاق ملموس از اون معنای اصطلاحی باشه. یعنی برفرض اگه اصولی اینا معنای اصطلاحی بگید می‌داشتن، لازم نبود که همیشه به اون معنا به کار برن. خب یه جا به معنای لغوی به کار می‌بردن و بعد میتونستیم بگیم اون جایی که میگن اجتماع آمری یا اجتماع مأموری، اونجا امر رو به معنای لغوی به کار بردن و مثلا یه جای دیگه امر معنای قول المخصوص به کار بردن. لذا حرف آخون درست نیست، چون درسته که اصولین اشتقاق دارن، ولی این که این اشتقاق رو از معنای اصطلاحی گرفته باشن درست نیست. آره، اصل حرف اینه از نظر آیه تبریزی که نقل ثابت نیست. یعنی اصلا این که اصولیین امر رو در یه معنای اصطلاح جدیدی به کار بگید برده باشند ثابت نیست. همون معنای لغوی به کار بردن که همون معنای طلب بوده، حالا یه جا ماده امر بوده، یه جا هیئت امر بوده، یه چیز دیگه بوده، تو همون معنای لغوی به کار رفته، اصطلاح جدیدی برای اصولیین ثابت نیست. ببینید در تمام این حالات حرف فصول رد میشه، چون حرف فصول رو چند تا تیکه استواره. یک، اصولیین اصطلاح جدیدی دارن نقلی کردن، این معنای منقول الیهم القول المخصوص است و این رو در این معنا به کار بردن نه معنای لغوی. حالا هر کدوم از ارکانش رد بشه این قول فصول رد میشه دیگه. چه بگید اصلا نقلی ثابت نیست، چه بگید که اصولیین اشتقاقاتی انجام دادن و این اشتقاقات از همون معنای اصطلاحیشون بوده و چون اون معنای مرد و چون القول المخصوص معنای حدسی نیست پس اشتقاق ازش ممکن نبوده که آخون میگه در هر صورت، یا حرف هاشمند حسین رو بزنید، حرف های تبریزی رو بزنید، در هر سه صورت حرف صاحب فصول بگید رد میشه، در هر سه صورت رد میشه. بعدم این ثمره نداره. حالا که چی؟ خب ما میخوایم آیات و روایات و استنباط حکم شرعی کنیم، اون هم که قطعا به معنای اصطلاحی به کار نبردن. لذا چه معنای اصطلاحی ثابت بشود چه ثابت نشود و چه اون معنای اصطلاحی القول المخصوص باشد چه نباشد و چه اشتقاقاتی که دارد، یعنی اجتماع عاملی معمولی نه، از معنای لغوی باشد کما اینکه آیه تبریزی میگه و ظاهرا هم همین باشه، یا اینکه از همون معنای مصطلح علیه بوده باشد که آخوند میگه، به هر صورت چیزی عوض نمیشه توی استنباط حکم شرعی، چیزی عوض نمیشه. اما به هر حال در حدی که بتونید کفایه بگید، مرحوم آخوند بعد از این که میگه اشتقاقات از همون معنای مصطلح بوده و اون معنای مصطلح نمیتونست القول المخصوص باشه چون حدثی نیست که بخواد اشتقاق باشه، میاد یه کلمه طلب در تقدیر میگیره، میگه معنای اصطلاحی امر در نزد اصولیین الطلب بالقول المخصوصه. چرا طلب در تقدیر میگیره؟ چون طلب معنای حدثیه. بعد اشتقاق هم چی میشه؟ درست میشه. اشکال نداره، اینو مرحوم آقای تبریزی هم داره، قائل هم داره که قول به دو تا معناست، یه قول به معنای مصدری، یکی قول به معنای بگو اسم مصدری، اینو آقای تبریزی هم داره. بعد قول به معنای مصدری قابل اشتقاقه، قول به معنای اسم مصدری قابل اشتقاق نیست. بعد بگیم این القول قول مصدری بوده، منتها همونطور که آقای تبریزی اینو رد میکنه میگه وقتی تو کتاب‌های اصولی می‌نویسن امر، معنای مصدری مرد نظرشون نیست. مثلا میگن امر داله بر وجوبه، نمی‌خوام بگن گفتن داله بر وجوبه که. بنابراین ولو این توجیه مطرح شده که بیایم حرف فصول رو بپذیریم، بعد بگیم مراد صاحب فصول از القول المخصوص قول مصدری بوده نه قول اسم مصدری، و از قول مصدری هم اشتقاق درست میشه، این قول گفته شده. ولی به قول آقای تبریزی ما تو هوا که نمیخوایم حرف بزنیم، میخوایم بگیم این امری که اصولیین به کار بردن به چه معناست. خب ما نگاه کنید تو کتابای اصولی، ارتکازهای اصولی، تعبیرهای اصولی، اصلا با مبنای ما شما خودتون با ارتکازتون میتونید اینجا استناد کنید. تو عباراتی که از اصولی بارها و بارها شنیدید، کلمه امر رو به معنای مصدری میگن یا معنای مصدری نمیگن؟ این معنای مصدری نیست. وقتی میگن امر داله بر وجوبه، نمیخوام بگن گفتن داله بر وجوبه، که شما بگید به معنای مصدری به کار بردن پس از قول بشه قول مصدری تا اشتقاق تصحیح بشه. خواستید هم این قول رو و هم نقدی که عرض کردم آقای تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول آورده. بله نه طلب، بله اینطوریه. آخوند میخواد بگه یک معنای عام میبوده مطلق طلب، نقل داده شده به یه معنای خاصی الطلب بالقول المخصوص، نقل از عام به خاص.
خود آخوندم که امر در مطلق طلب نمیدونه
که آخوند، نه میدونم در معنای لغوی طلب از جهت قول مخصوص بودن عامه. یعنی وقتی شما میگید امر به معنای بگو طلب است در لغت، کار ندارید که این طلب دالش قول مخصوص باشه یا اشاره باشه یا حتی یه جمله خبریه بوده باشه، به این کاری ندارید. لذا معنای لغوی طلب عام میشه از جهت قول مخصوص بودن و نبودن. بعد آخوندان میخوام بگن اگر نقلی ثابت بشه، نقل داده شده از اون معنای عام به معنای خاص خصوص الطلب بالقول المخصوص، امر اصطلاحی نیست، امر اصطلاحی نیست.
غرضشون که بهشون غرض اصولیون که بهش تعلق میگیره، یعنی دقیقاً میتونه محل بحث باشه.
چرا لذا بعد اون موقع بگی اینجا معنای لغوی به کار رفته، اینجوری میشه. همش
معلومه.
آره همش میشه. آره دیگه عد ببین، عد طلب میشه معنای اصلی که حدسیه، بعد بل قول المخصوص قید میشه واسه اون طلب، لذا میشه معنای حدسی زیق قابل اشتقاق میشه مثل خود طلب. اگر شما گفتید که در اشتقاق معنای حدسی لازمه که آخوندم قائله و مشروده و میگن القول المخصوص بالحمل الشایع معنای حدسی، بگو نیست. نه دیگه نیست، بالحمل الشایعش که حدث نیست بابا، القول بالحمل الشایع که حدث نیست. مگه نمیگیم مصادیقش؟ مصادیقش که حدثی نیستن، ازرب افعل اجلس اینا میشن القول المخصوص بالحمل الشایع. باشه حدث نیستن، الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، درسته؟ این میشه یکی از مصداقهای اطلاع و بالقول المخصوص، اما این که حدث نیست. شما توی اصول میگید اجتماع آمری، اجتماع معموری، یعنی دارید اشتقاق انجام میدید، یا باید بگید این آمری و معموری از معنای لغوی مشتق شدن، یا اگر میگید از معنای اصطلاحی مشتق شدن، اون که آخون میگیم اون معنای اصطلاحی باید معنای قابل اشتقاق باشه. الطلب المخصوص بالحمل الشایع که میشه ازرب اجلس الواردات یرزن اولاد و نهالین کاملین، اینا قابل اشتقاق نیستن، حدسی نیستن که بعد آمر و مأمور ازش مشتق بشه بگی اجتماع آمری و مأموری. آره آره اونا رو میگه معنای لغوی، ولی آخون میخواد بگه که اشتقاقات از همون معنای مصطلح بوده، چون اینو قائله پس باید یه کاری کنید معنای مصطلح بشه حدسی، لذا قول اسم مصدری به درد آخون نمیخوره که بعضیا گفتن، قول بالحمل الشایع به درد آخون نمیخوره که بعضیا گفتن، چون هیچ کم نمیتونه اون اشتقاق رو توجیه کنه. اولی که خلاف ارتکاز تو استعمالات میشه، دومی که معنای حدسی نمیشه. اجتماع آمری میشه اجتماع الطالب و بالقول المخصوص، اجتماع معموری میشه اجتماع المطلوب و بالقول اشتقاقات اینا بود دیگه، اشتقاقات همین آمر و معمور و اینا هست که توی اصول گفته میشه، این اشتقاقات با الطالب و بالقول المخصوص قابل معنا کردنه. این تعیید اینه که پس آمری و معموری به معنای لغوی به کار رفتن نه به معنای اصطلاحی. حالا که اینو شد مبنای خودم بگم، ولو الان پشیمونم که من چرا تو این بحث اتخاذ مبنا کردم، ما اون موقع فکر کردیم بعد همه رو اتخاذ مبنا کنیم، بعد الان فکر میکنیم که این کار درستی نبود، بعضی جاها رو بعد اتخاذ مبنا میکنیم بعد نمیکنیم. حالا به هر حال ما مختار خودمون این بود تو این بحث، هیچ نقلی ثابت نی، نه القول المخصوص، نه حتی تو آمریم، نه تو آمری و معموری، نه تو القول المخصوص. اون چه که به نظر میاد اصولین امر تو همون معنای لغوی خودش به کار بردن، بوده چون در بین معانی لغوی بالاخره فقیه بودن، سر و کارشون بیشتر با اون طلب تشریعی بوده، بیشتر استعمالاتشون تو حوزه طلب تشریعیه، نه اینکه امر رو از معنای لغوی منتقل کردن معنای اصطلاحی. مثلا ما میگیم اصلا نقلی ثابت نیست، نه تو آمری معموری، نه تو اون جایی که کلمه امر رو میگن الامر ظاهرون فل وجود، اینطوری میگن. تزریقش بالحمل الشایع بوده، نه اون ورش ندرت نداره. خب نداره، شما وقتی تو کتابای اصول اصلا اصطلاحی پیدا نکرده، همون معنای لغویه، اگرم ندرتی باشه تو طلب تکوینیه، و الا توی طلب تشریعی به این حیثش که قول مخصوص باشه یا غیر قول مخصوص اهمیت نمیدن. اینا وقتی میان میگن الامر ظاهر فی الوجوب، تمام تمرکزشون تو اون طلب تشریعیه. حالا دال بر طلب تشریعی میخواد قول باشه، میخواد فعل باشه، میخواد اشاره باشه، هر چی میخواد بگو. باشه. آره حالا به حالا اینقدرم نمیخواستم بگم ولی خب حالا بدم نشد. اینایی که الان شما ما میخواستیم بگیم با اینایی که الان شما پرسیدید و ما اضافه کردیم، حالا اگه خواستید کامل ببینید، امروز متن دروس آیه تبریزی رو در همین بحث مطالعه کنید، ببینید اینایی که من بیان کردم شما از عبارت ایشون میفهمید یا نمیفهمید. عطه ایشون متعرض حرف آش محمد حسین هم میشه، نقدم میکنه، ما چون فکر میکنیم ثمره نداره اینجا متعرض حرف آش محمد حسین نمیشویم و عبور میکنیم. قبل از این که بریم سراغ تو فهم حرفا اشکال نیست؟ پس متنای امروز یادتون باشه، یکی متن کفایه، یکی متن دروس. میرید متن رو میبینید، نرید اعتماد کنید به حرف من، میبینید. اگر در جای فهمتون با فهم من فرق میکرد تو مباحثه مطرح کنید، بگید مثلا استاد اینجوری گفت، عبارت اینو میگه. بعد مباحثه هم به جمع‌بندی رسید نرسیدید، یا رسیدید همتون مخالف فهم ما بودید، به من بنویسید. بیا شما میگید اینجوری، ما دروس خوندیم میگه این، بعد منم برداشت خودم رو به شما میگم، ولی در نهایت فهم خودتون حجت برای خودتونه. بله اونم قائل داره، طول ندیم دیگه. خدای بروجردی یکیشه، آش محمد حسین هم خیلی محکم نقل رو نمیگه، یعنی خیلی میگه احتمال. خود مرحوم آخوند هم در کفایه یه جا میگه لو ثبت النقل، یعنی بعضی که حرفا رو میزنه میگه لا مشاهده فی الاصطلاح لو ثبت، یعنی هنوز خیلی براش محکم نیست که چنین نقلی بگید بوده باشه. حالا ای حال حرف، پس کفایه و متن آیه تبریزی رو تو اینجا مطالعه کنید. قبل از علو و استعلا آیه آخوند یه تعبیری داره، دیدم تو سروش هم برای بچه ها سوال شده بود و خیلی ها متعرض این تعبیر شدن. تو معاصرین دو نفر خیلی جدی بحث کردن، یکی آیه فاضله در سیر کامل در اصول فقه در دفاع از این عبارت، و یکم آیه تبریزی در رد این عبارت. این را هم عرض کنم، در عبارت کفایه قبل از این که علو و استعلا رو شروع بکنه، هم آخر همین بحث قبل از این که علو و استعلا رو بگه یه جمله میگه. این جمله من چی؟ آره همون بخون عبارتو. نه اونجوری نه، میخوام عبارت دقیق بخونیم اونطوری خودم. آها همونه، آره بخون عبارتشو. آها بعد و ما ذکر فی ترجیح تا آخر تمام میکنه کما لا یبعد ان یکون کذلک، یعنی ظاهرا فی المعنی الاول، یعنی طلب. این پاراگراف از این وقد استعمله تا فی المعنی الاول معرکه شده. معرکش در حد اتخاذ آمنای اصولی نیست، ولی راجع فهم عبارته. گروهی مثل آیه تبریزی گفتن اصلا این غلطه، آخوند اینو نباید میگفت. ببینید آخوند، حالا حرف آیه تبریزی رو بگم، آخوند قبلا توی اون جایی که موارد استعمال رو میگفت، موارد استعمال رو نام برد، یعنی 7 تا معنا ذکر کرد که در این معانی استعمال شده، حتی مثالاش هم از کتاب میزد، 2 مثال از قرآن آورد. بعد اونجا این 7 رو بحث کرد، کار رو تمام کرد، گفت 2 معنا داره، طلب و شی، و ذکر این معانی به اصطلاح اینا خلط مفهوم با مصداق. گفت اینا رو، یعنی این که کسای اشتراک لفظی گرفتن، کسای معنوی گرفتن، کسای حقیقت مجاز گرفتن، اینا رو گفت و مطلب رو تمام کرد که این اشتراک لفظی است بین 2 معنا، طلب فل جمله و شیء فل جمله. حالا بعد دوباره وقد استعمل برگشته نقطه سر خط که در معانی مختلف به کار می رود، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز. بعد شروع کرده که اینایی که گفتن اشتراک معنوی به خاطر اینکه تقدم با اشتراک معنویه، اینا وجوه استحسانی است، حجت نیست. اونا هم که گفتن حقیقت و مجاز، تقدم با حقیقت و مجازه، اینا هم وجوه استحسانی است، حجت نیست. بعد ظهور دارد در معنای اول، یعنی معنای طلب. میگه یعنی چی؟ تو کار رو تمام کردی، تو قبلا قائل شدی به اشتراک لفظی مردد بین دو معنا طلب و شی، الان اصلا ظهور در معنای اول معنا نداره. تو باید بگی مشترک لفظی است بین دو معنا، مثلا همه مشترکات لفظی مجمله. اگر قرینه معینه بود میشه بر اساس قرینه معینه مشخص میشه، نبودم مجمله. یعنی چه دوباره برگشتی اشتراک لفظی معنوی حقیقت و مجاز؟ این مازوکران اگه میخواستی رد کنی همونجا باید رد میکردی، همونجا باید رد میکردی. حالا اینا هیچی، جمله اول تکراریست که اصلا جاش نیست. جمله دومت هم میتونستی بگی ولی نه اینجا، همونجا قبل از اینکه کارو تمام کنی. این جمله آخرت کما لا یبعد ان یکون ظاهرا فی المعنی الاول، یعنی طلب، این دیگه اصلا غلطه، چون تو قائل به اشتراک لفظی بودی و باید الان بگی قرینه معینه نبود مجمل. این فرمایش کیه؟ آیه تبریزی. معلومه؟ آیه فاضل. اینم تو دروس ببینید، به فهم من اکتفا نکنید، متن دروس رو ببینید اینو میفهمید یا نه. آیه فاضل در سیر کامل در اصول فقه مراجعه کنید، همینجا رو ببینید. ایشون اومده یک کار دیگه کرده، خواسته از عبارت آخون دفاع کنه. گفته که اون عبارتی که اول مرحوم آخون گفت، اون که اومد گفت دوتا معنا داره و فلان و اینها، اونی که اومد اول گفت اون مال معنای لغوی بود، درست شد؟ اینی که الان از وقد استعمل فی غیر واحد داره میگه ناظر به معانی اصطلاحیه. اونی هم که تو آخر سر میگه کما لا یبعد ان یکون ظاهرا فی المعنی الاول، منافاتی با حرف قبلیش نداره، چون دو تا معنا داره ولی منصرف به معنای اوله. این که میشه، درسته اشتراک لفظی مجمل میشه، اما این داره میگه ظاهرا. خب بین معانی مختلف اشتراک لفظی ظهور دارد در یکی از این معانی، این اشکال داره؟ وجه ظهور انصراف، یعنی کثرت استعمال در یکی و نه استعمال در دیگری. حالا صبر کن تا آخر. یعنی اگر ماده امر معانی مختلفی گفتن، ما دوتا معنا قائلیم، این لغوی، در معنای اصطلاحی هم بحث رو شروع کرده، برای معانی اصطلاحی هم استعمالات متعددی گفتن، بعد وجوه استحسانی هم گفتن، اونم درست نیست، ولی در بین اون دوتا معنایی که مشترک لفظی بود منصرف به معنای اوله، درست شد؟ نه نه، اشتراک معنای آیه فاضل میخواد بگه تفاوت نیست. ببین اونی که شما بگید اول اشتراک لفظی رو گفته بعد اشتراک بگید معنوی رو، این تفاوته. میخواد بگه تفاوت نی، بلکه اول اشتراک لفظی رو که گفته یعنی دو تا معنا داره، الان نمیخواد بگه اشتراک معنوی، میخواد بگه بین اون معانی ظاهرا فی المعنی الاول. این منشأ از نخه. نه ظاهرا فی المعنی الاول یعنی در بین این معانی ظهور در معنای اوله. معنی دیگه. طلب و شی دو تا معناست.
طلب و شی. آره. در شی
نه دیگه، خلاف ظاهر میشه. مثل این که آقا یک ببین، نمیگه که وضع شده برای معنای اول فقط، که میگه ظهور در معنای اول داره. منشأ ظهورش انصرافه، کثرت استعماله. مثل یه لفظی که مشترک لفظی است بین چند تا معنا، ولی چون کثرت استعمال دارد در یکی از این بگید معانی، ظهور پیدا میکنه تو یکی. اینجا مشترک لفظی بوده بین طلب و شی، بعد چون کثرت استعمالش در معنای بگید طلب بوده، ظهور پیدا میکنه در معنای طلب. این ظهوری که منشأش کثرت استعمال باشه، منافاتی با اشتراک لفظی بین طلب و شی نداره. اینم فرمایش ایشونه، یعنی میخواد بگه تفاوتی توی عبارت نیست. اول اگر گفته اشتراک لفظی، بعدش نیومده اون اشتراک لفظی رو رد کنه، بعدش فقط گفته ظهور در معنای طلبه، ظهور رد اشتراک لفظی نیست، چون میتونه با منشأ انصراف باشه. در درس صبر کنید، در درس توی درس های تبریزی یه نفر یه اشکالی میکنه، از طریق صدا من حدس میزنم پسر آقای فاضل بوده که همینجا، یعنی همینو میگه به عنوان اشکال با آقای تبریزی. آقای تبریزی حرفش که میزنه که میگه اینا تعافد داره، نباید اینو میگفت. حالا این نوارش هم گوش بدید، نوار 95 این صوتش هم میتونید گوش بدید توی این، فکر کنم دور دومه، نوار 95. بعد توی نوار 95 خلاصه اونجا بعضی حرف خودشو میزنه که این حرف و حرف قبل نمیسازه و نباید میگفت. یه طلبه اشکال میکنه، از صداش میکنه پسرهای فاضل باشه. این هم به یکی از شما گفتم بهش بپرسه بگم شما بودی، بعد گفته بود نه من نبودم. حالا به هر حال ولی صداش میسونه. حالا هرکی یکی اونجا اشکال میکنه به آقای تبریزی که چرا عبارت اینجوری معنا میکنی، بگید دوتا معنا معنای حقیقی هن، اشتراک لفظیه. این آخر سر که میگه ظاهرن، این منشأش کثرت استعماله، همین که آقای فاضل میگه. آقای فاضل تو سیر کاملش همینو میگه، تفاوتی نیست. اون تیکه وسطی هم، اون تیکه اول هم ادامه بحث معنای اصطلاحی امر بوده، اون قسمت وسطی هم که میگه وجوه استثنایی است، ادله‌ای که دیگران برای اشتراک لفظی و معنوی آوردن رو میخواد رد کنه، نه اینکه اصل مطلب رو بخواد بزنه. و اینطوره. بعد میگه اگرم بگید خلاف، آیه تبریزی اول میگه خلاف ظاهره، اون بنده خدا میگه اگرم بگید خلاف ظاهره، داره تصحیح میکنه کلام آخوند را، تصحیح میکنه. یه خلاف ظاهر مرتکب میشیم، کلام تصحیح میشه. اینا رو که الان دارم میگم در حد اینه که فردا خواستید درس بدید بدونید، والا چون گفتم ثمره عملی نداره، اینجوری که مدارس خمسه نمیگیم. آیه تبریزی جواب میده که قشنگه، روی این جواب فکر کنید. میگه توجیه و ارتکاب خلاف ظاهر اگر شأن نویسنده را بالا ببرد این خوبه، اما اگر توجیه باشه که شأن نویسنده رو پایین بیاره میشه توجیه به ما لا یرضا بهی صاحبه، این اصلا بدترش میکنه. و این توجیه شما اینجوره، چرا؟ این نکته رو یاد بگیرید. شما میگید مشترک لفظی بین دو تا معناست، بعد انصراف پیدا میکنه معنای اول. انصراف برای چی میگید؟ برای اینکه تفاوت از بین ببرید دیگه، اینجوری میگید. خب انصراف کجاست؟ یا آخوند چه انصرافی قبول داره؟ وقتی که در یکی کثرت استعمال داشته باشه و در طرف مقابل ندرت استعمال داشته باشه. اینو قائله دیگه، کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل، و ما در اینجا ندرت طرف مقابل نداریم. امر به معانی دیگر استعمالش نادر نیست، پس انصرافی اینجا درست نمیشه تا بخواد تفاوت رو برطرف کنه. این راجب آخری. اما راجب اون تیکه اول، این تیکه اول برگشت به مطلبی که تمام کرده بود نیست، ادامه بحث معنای اصطلاحیه. خب تو اون تیکه اول عبارت چی میگه؟ میگه قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فل کتاب و سنه. خب استعمال در کتاب و سنت با معنای لغویه یا معنای اصطلاحی؟ معنای لغوی. خب پس نمیشه این ادامه بحث طلب اصطلاحی باشه. شما برای این که بگید بر نگشته دوباره به حرفی که قبلا تمامش کرده بود، باید گفتید ادامه بحث معنای اصطلاحی باشه. این قابل پذیرش نیست، چون وقتی میگه فل کتاب و سنه، فل کتاب و سنه بحث معنای لغوی میشه نه معنای اصطلاحی. لذا این اشکال اون موقع به آخون به اصطلاح میماسه که خدمت شما عرض شود. اون اول تو قطعی کردی که ماده ام مشترک لفظی است بین دو معنای طلب فی الجمله و شی، حالا میای میگی لفظ الام در کتاب و سنت و غیر کتاب و سنت به معانی متعدد به اشتراک لفظی و معنایی به کار رفته، این یعنی چه؟ این مطلب تمام شده دیگه، دوباره گفتن نداره. اون رد وجوه استثنایت اشکال نداره که این وجوه استثنایی، ولی اونم جاش اینجا نبود. همونجا که استعمالات گفتی و می‌خواستی جمع بندی کنی، همونجا باید می‌گفتی. و این ظاهرا فعل معنا اول هم درست نیست، ولو امر به معنای طلب زیاده، ولی چون طرف مقابلش نادر بگید نیست، لذا انصراف گفتن هم میشه هدم لما سبق و قابل قبول نیست. حرف محقق اصفهانی هم ولو حرف مهمی است در اینجا، ولی چون ثمره عملیه ندارد، حرفای قشنگی است. مهم منظوره که قشنگ است، حرفای نهایت الدرای خیلی قشنگه، آدم کیف میکنه وقتی میخونه، ولی که چون این قسمت ثمره به نظر ما نداره ورود نمیکنیم. فردا علو و اصطلاح آیه قائنی مختارش این بود، این تیکه عبارت تعافد داره یا نداره؟
مثلا
متعرض نشد.
متعرض شدن
کاملا تعافد داره. قال شد تعافد داره. خب. حالا ببین تغییرات هم اختلاف داره، سرش همین هست. تغییرات هم. فردا علو و اصطلاح شروع می‌کنیم. پس امروز متن دروس آیه تبریزی و کفایه و سیر کامل آیه فاضل مال این بحث. اینا رو از متن مطالعه کنید. ملاک فهم متنه نه فهم من. یه صلوات بفرستید. خب این بعد یه جا بحث میشه حجیت ظاهر حال اصلا از کجاست و فلان و
کجا بحث میشه؟
تو زواهر
بحث زواهر نداشت که
آخود نداشت. خب اینجا خارج نمیخواد دیگه، آخود نیست که.
نه میخوام تو کتاب اصولی بررسی بکنیم جایگاهش میشه زواهر و حجیت
زل زواهر. آره اونجا عادتتون بعضی هم تو فقه اصلا بحث کن، تو اصول بحث نمیکنن. تو فقه زیل بحث تعارض اصول با ظاهر شهید هم همونجا داشت. اگر اصل یه اقتضایی داشت، ظاهر یه اقتضای دیگری، یادت شهید تو کتاب القضا تقدم با ظاهر یا با اصل، خیلی ها تو کتاب القضا تو تشخیص مدعی بود
بحث اصولیه.
آره اصولیه چون به نهایت عام است، لذا اون هم که تو فقه آوردن استطرادیه. آره بحثش خلاصه مهمه. اول اصلا زاران کی گفته حجته، بعد حالا اگه حجت شد در رتبه اماره است یا در رتبه اصل عملی است. ما معتقدیم حجت در رتبه اماره هم هست. ما اینجوری قائلیم، ولی خب دو قول دیگه هم هست. یه قول دیگه میگه حجته ولی در حد ظهور، اونم فل درد اصول و فل جمله. یه قول دیگه هم که میگه اصلا زارال حجت نیست، زارال میتونه یه شاهد باشه، اگر با قرار دیگه به اطمینان رسیدم حجت ولا حجت. این به جاش باید بحث بشه. اینو که نمیشه دو دقیقه بگیم
مبدع اشتباه کجا؟ اگر
ببین یه لحظه شما همینطوری الان از اول آمده هر بحث اتخاذ مبنا بکنید، بعد همینطوری که میریم جلو یواش یواش یه سری مبانی رو اتخاذ کردید دیگه، حتی بحث هم بکنه آقای قاری